خانم طیبه از سمنان که بازنشستم هستن گفته که هرچه که شوهرم آروم و دانا و بیالایشه من متظاهر و راه راه هستم. دمشون گرم که اون سوزنه رو زدن به خودشون. شماره یک،
حرف از جیر خالی پوز آریشو. خودمون اون وقتایی که نوجوان بودیم تو سن نوجوانی و اول جوانی بود، خب این رفتارا انجام میداریم که مثلا باور بود که چیزی هزینه و سرمایه خیلی نشه، من تیپ و پوز عالی میدادیم، فکر کنم که دیگران به تیپ و پوز ما یا قیافه‌ای که مثلا درست میکنیم احترام میذارن. بعد ها فهمیدیم که به شخصیت و احترام و ارزش ما وقتی کردن خودش باشه و خودش نشون بده. و واقعا این سری موزل واسه ما ایجاد کرد که تلاش کردیم که دیگه مثل قبل جیب خالی پوز عالی نباشه.
خودش گفته سلام آقای هوشمندی عزیزی، از یه فقره یعنی همین اتفاق پوز عالی جیب خالی داریم همه جا استفاده میکنیم، چیکار کنیم؟ خب بعض مالیمون خوب نیست دیگه، یه دست لباس نو میپوشیم، درسته که جیبمون شیپیش توش داره پشتک وارو میزنه، ولی خب جیب خالی پوز عالی. سید عزت الله موسوی 50 ساله از رام هرمز، شماره 2.
امکان دارید فضاهایی برم یه جاهایی برم که در واقع به ظاهر من توجه کنن و همون جریان جیب خالی و پوز عالی رو در مورد من تصور داشته باشن، اما من خیلی کم پیش میاد که به این صورت باشه که تو جاهایی برم که این شکلی باشه. اما فضاهایی که میرم جایی هستش که من رو بیشتر میشناسن و خب شغلم رو میدونن، درآمدم رو میدونن و اینکه این شکلی تصور ندارم. ولی خب امکان داره جاهایی هم باشن که اینجوری تصور داشته باشم، در کنارش هم خب ضررهای خودش هم داره.
خانم زهره از اسلامشهر گفته ممکنه یه جاهایی که جیبت خالیه و پوز عالی داری میدی بالاخره دستت رو بشه. شماره 3.
بسیار برام اتفاق افتاده با آدمایی که این اخلاق رو دارن برخورد داشتم، حتی باشون هم سفری کردم، همراهی کردم و بالعینه دیدم که اینها با چه اعتماد به نفسی، حتی یه مبلغ اندکی در جیبشون نیست ولی ادعای خرجای بالا رو میکنن و میگن بریم فلان چیزو بخریم، فلان جا رو بریم، گردشی رو بریم. خلاصه نمیدونم اینا با چه اعتماد به نفسی این کارو انجام میدن و گاهن هم دیدم که ضایع میشن، ولی خب یه جورایی جمع و جور میکنن به خیال خودشون که کارشون خیلی هم درست.
میرشکاری عزیز گفته سلام از بشرویه، گفته که من یه بار با ماشین دوستم که مازراتی بود دور دور کردم، ماشین رو ازش گرفتم و سر کار رفتم و کلی پوز دادم که خریدم. شماره 4.
این پوز عالی جیب خالی بعضی از اوقات اتفاق میفته. من یادم یه سری خیلی بنده خدای ادعا میکرد، از نظر ظاهری هم خیلی تیپ درست حسابی داشت، بعد یه مبلغ جرای تاکسی رو نداشت بده، بعد به طرف گفت که باشه من بعدا با حساب میکنم. اینطور مواقع هستن، حالا یا واقعا همیشه اینجوری هستن یا اتفاقا یه موقعی پیش میاد که برخورد میکنن با ما، فکر میکنیم اینها پوز عالی دارن و جیب خالی.
حسین سارانی از بوشهر گفته که جیب خالی، پوز عالی، جیب خالی چیه؟ مهم عزت نفس آدم هاست. شماره 5.
حدود یکی دو ماه پیش بود با خانم رفتیم یه مجلسی بود، مجلس شادی خوبی هم بود، ولی خب تیتیش مامانه کرده بودیم، لباس نونوار پوشیده بودیم و اینا، ولی امان از 2000 که تو کارتمون باشه یا تو جیبمون باشه، ولی خب با همون لباس تحویلمون گرفتن چون ظاهر رو بیشتر میدیدن تا باطن. این که ما جیبمون خالی بود رو ندیدن ولی ظاهرمون که آراسته بود رو دیدن. یه جیب خالی پوز عالی داشتیم اون شب تو اون برنامه و اون مجلس زیبا و به خیر و خوشی هم تمام شد.
همراه ما باشید تا لحظات دیگه. میخوام گفتگو بکنم با سرکار خانم دکتر زهره شفیعی که استاد دانشگاه و کارشناس برنامه جمع مون جمع هستن. خانم دکتر سلام، صبحتون بخیر.
من سلام میکنم به شما و همه همراهان عزیز، امیدوارم که یک اول هفته پر انرژی رو شروع کرده باشن.
زنده باشی. خانم دکتر چی میشه که ما مجبور میشیم یه جایی پوز بدیم؟ مثلا چه اتفاقی میفته که یه جور اجبار پیش میاد که حتما یه پوزی هم بدیم؟
ببینید گاهی موقعا ما دائما درون خودمون یه احساس ناکافی بودن یا کم بودن یا حتی یه حس این که بی ارزش هستیم رو داریم و فکر میکنیم برای این که بخواییم این احساسا رو کنار بزنیم باید خیلی تلاش کنیم، باید خیلی تلاش کنیم که توی جمع پذیرش داشته باشیم و وقتی که توی یه جمع میریم اونقدر داشته هایی داشته باشیم یا دستاورد هایی داشته باشیم که اون جمع رو بپذیرن. چرا؟ چون ما تماما توی وجود خودمون یه من بی‌ارزش داریم که فکر میکنیم اگر دیگران این من بی‌ارزش من رو ببینن دیگه من رو نمیپذیرن.
بله.
برای همین میخوام روی همه اونها درپوش بذارم و ما نگاه میکنیم میبینیم خیلی از افراد فکر میکنن که اون احساس ارزشمندیشون با دستاوردها و داشته ها و چیزهایی که داشته باشن در واقع به دست میاد، ولی خب خیلی از افراد موفق یا خیلی از افرادی که شاید خیلی چیزهای مختلف رو داشته باشن ما داریم میبینیم که باز هم راضی نیستن و انگار توی یه چرخه معیوبی میفتن که هر چقدر تلاش میکنن که داشته هاشون رو به بقیه نشون بدن باز اون احساس بی‌ارزشی هست. مثلا توی کار فکر میکنن اگر یه کسب و کار درست حسابی با موقعیت اجتماعی خیلی عالی برن حتما اون احساس ارزشمندی رو دارن، یا اگر میخوان وارد یه رابطه عاطفی و ازدواج بشن حتما یه آدمی رو انتخاب کنن که خیلی موقعیت‌های مختلف و خوبی داشته باشه که بتونن تمام این خلاهای درونیشون رو یه جورایی پر کنن.
درسته. پیام صوتی شنونده ها رو بشنویم با هم دیگه تا لحظات دیگه، یه چند تاش آماده است.
یکی از دوستای بنده منو سوار ماشین مدل والاش کرد و میخواست منو به مقصد برسونه. بعد که پیاده شدم دوستانم خیلی منو تحویل گرفتن و کلی گرم گرفتن که بابا تو این ماشین کجا، فکر کردن این ماشین مال خودمه، ولی خب نمیدونستن که من برای برگشت حتی کرایه هم همراهم نداشتم.
این مسئله خیلی برای من پیش میاد به خاطر اینکه مشتریایی داریم که میان اینجا لباسایی به شدت سنگین و مدلدار میخواد، اما سر قیمت که میشه آه و نالهشون در میاد که ما فلانجا همچین خرجی کرد، الان هیچی نداریم، دستمون خالیه، حالا یکم با ما راه بیا با اینکه حالا باید دنبال مزدمون بدویم تا سر کی بخوان اینو به ما بدن. خیلی با این مسئله بوز عالی و جیب خالی زیاد روبرو میشیم.
برای من یکی دو مورد اتفاق افتاده. مثلا تو روستا بودیم، رفتیم شهر، مثلا خونه رو رهن گرفتیم با قیمت بالا و زندگی شهری، بعد خودمون رو شهری جلوه میدادیم ولی برای کرای خونه و زندگی کردن در شهر مشکل داشتیم. من باید تو همون روستا میموندم، با همون زندگی ارگانیک روستایی زندگی میکردیم با سبزی و درخت و مرغ و اینها. رفتن شهر یک روستایی و خونه رهن گرفتن میشه پوز عالی و جیب خالی.
آفرین، باریکلا. همین دقیقا این نکته آخری که این رفیقمون گفت که اسم فامیلش هم نمیدونم، خیلی نکته درستی، یعنی خودمون رو به درد سر میندازیم سر حال مسائلی که ریشه روانیش همونی که خانم دکتر گفته. نظرتون چیه خانم دکتر؟
ببینید این حس بی‌ارزشی شاید خیلی موقع‌ها ما رو درگیر خودش بکنه. گاهی موقعا ما برای اینکه یه جورایی درپوش بذاریم به این احساس ناکافی بودن یا بی‌ارزشیه تبدیل میشه به این فرد ایدئالگرا که باید همه چیزمون بهترین و عالی‌ترین باشه و اگر نباشه حالمون خیلی بده و دائما به خودمون یه شلاقی میزنیم که زود باش، عجله کن، تو باید به اون چیزی که واقعا میخوای برسی. اما نگاه میکنیم میبینیم خب انتظارمون اینه که یک شبه بتونیم اون پولدار بشیم، یک شبه بتونیم به اون اهدافمون برسیم و اگر هم که نرسیم شروع میکنیم حالا یا تسلیم اون اتفاق میشیم یا شروع میکنیم هی دائما به دیگران پوز میدیم برای اینکه اونها نهایت خلاها و خطاهای ما رو نبینن. و وقتی هم که جلوتر پیش میریم میبینیم که این چشم و همچشمیه چقدر زیاد شده و پشتش هم همش دائما حسادته و حسادت یعنی که چرا باید تو اون چیزی که من میخوام داشته باشی و من بهش نرسیده باشم. برای همین تلاش میکنم توی ذهنم رقابت میکنم با خشم، با هر چیزی که فکر میکنی رقابت میکنم برای اینکه به اون چیز برسم.
بله.
و در نتیجه انتهاش خشم به خودمونه و خشم به خودم باعث میشه ما خیلی از اهدافمون رو اهمال کاری کنیم و خیلی کارا رو برای خودمون انجام ندیم.
خیلی ممنون، متشکرم از شما خانم دکتر.
ممنونم.
زنده باشین. خدا نگهدار. گفتگو کردم با خانم دکتر زهره شفیع. سپاسگزارم بابت همراهیتون تو این 40 دقیقه که همراه جمعمون جمع رادیو جوان بودین. امیدوارم کسی با این ادا اطوارا خودشو تنها نکن، تنهایی خیلی بده. تا فردا، خدافظ.
ماه و صحرا و ستاره، نقره باران پرنده، اگه مهتابی نباشه پای چشمه کی میخنده؟ اگه دست مهربونه شاخه های گل نباشه، دیگه بارون به تمنای زمین دل میبنده. چقدر کم داره چشمه اگه بارون نباشه، اگه پای چشمه این بیدای مجنون نباشه. بید مجنونم که باشه به چه دردی میخوره، اگه یه پرنده رو شاخه ها مهمون نباشه. یه نفس پرنده شو قناریا رو پر بده، از بهاری که قراره برسه خبر بده. بگو از رفتن و موندن چه خبر، بگو از تو بگو از من چه خبر، بگو از رفتن و موندن چه خبر، بگو از تو بگو از من چه خبر.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
هر روز عیدی دیگر است. به رسم هر ساله با شرکت در جشن نیکوکاری با همدلی نوروز را جشن بگیریم. ستاره 12 مربع.
تو آشپزخونه من کیفیت حرف اول میزنه.
مجاقا سرومیزی آتون با شعله زمادار.
تو آشپزخونه من آرامش موج میزنه.
موج آتون با مکش قوی و بدون صدا.
تو آشپزخونه من زندگی عمیقا جریان داره.
سینک آتون با عمق زیاد و طراحی زیبا.
تو آشپزخونه ایدئال من آلتون حرف اول میزنه.
فردوغلوی آلتون با قابلیت پخت همزمان دو غذا و امکانی بی نظیر برای بخار پس کردن سبزیجات، مرغ و ماهی در ظرف بخار پس.
آلتون حرف اول آشپزخانه.
برای اولین بار تولید پودر ریختگری در ایران آغاز کرد و به واسطه همین هم دانش بنیان شد.
تولید نیمه صنعتی و انبوهشون هم صندوق نوآوری آمادگی کامل داره.
اگر از عامل‌های سرمایه‌گذاری ته رو انتخاب کردن، ما در قالب 1:4 تا سقف 1:4 ما هم سرمایه‌گذاری می‌کنیم.
فناوری‌های برتر، فناوری‌های نوین، نوآوری، شکوفایی، تحقق فساد دانش بنیان و فناوری محور و تکمیل زنجیره ایده تا بازار در جوان آب.
به نام خدای بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز رادیو جوان، سلام و درود بر شما. روی موج اف ام ردیف 88 همراه هستید با جوانا. این برنامه حاصل مشارکت شبکه رادیویی جوان و صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری است. لطفاً 15 دقیقه آینده رو همراه ما باشید. و ما مهمان عزیز امروز ما و داستان جالب شد.
من دانشگاه رشته نرم افزار که داشتم درس میخوندم، هیچی یه روز یکی از دوستان آمد گفتش که چون برنامه‌نویس خوبی بودم، گفت بریم بازی بسازیم. گفتم بابا بازی چیه، مسخره بازیه، مثلا مگه میشه از توش پول در آورد؟ آینده نداره. ولی از سر کنجکاوی رفتم دیگه، رفتیم و ببینیم چه خبره، چی میشه، چه اتفاقاتی میفته. همینجوری یه سال دو سالی واقعا یه فعالیت دانشجویی بود که ادامهش دادیم و اینا. بعد دیدیم انگار میشه یه کار تجاری کرد و میشه از توش کسب درآمد داشت دیگه. این شد که الان 13 ساله که دارم کار بازی سازی رو انجام میدم.
نام
محمد.
نام خانوادگی
زهتابی.
از شرکت
پایزان.
سمت شما در این شرکت؟
من مدیر عامل هستم.
طور که در جریان قرار گرفتید، امروز در کنار مهمان عزیزی هستیم که داستان راه اندازی کسب و کارشون در نوع خودش جالبه و حالا می‌خوایم بیشتر راجع به کالای خدمتشون صحبت بکنیم و اینکه اگر شما هم ایده‌ای توی این مایه‌ها دارید، باید چیکار بکنید که به تجاری سازی و البته ثروت برسید.
دانش، انگیزه، تلاش.
دانش، انگیزه، تلاش. کافیست ایده ای خلاقانه و حرکتی جسورانه اتفاق بیفتد.
کافیست در مسیر جستجو سکان پویایی در دستان تو باشد.
جواناب.
اینجا جواناب.
متشکرم از همراهی شما. جناب آقای محمد زهتابی اینجا در کنار ما هستند که مؤسس یک شرکت تولید بازی‌های تلفن همراه هستند. چند تا بازی درست و درمون هم تا امروز تولید کردن و همونطور که از زبون خودشون هم شنیدید، تونستن به مرحله تجاری سازی برسن. حالا اینکه می‌صرفه نمی‌صرفه اینا رو از زبون خودشون خواهیم شنید. سلام و درود، خیلی خوش اومدید.
منم سلام عرض می‌کنم هم خدمت شما هم همه شنوندگان عزیزتون.
متشکرم از شما. آقای زهتابی، شما 33 سالتون درست همون موقع ها که میخواستید این کسب و کار رو راه بندازید، شنیدم به شدت به مهاجرت هم فکر میکردید.
آره، چون بالاخره همه همکلاسی های ما همیشه تو این فکر بودن، چون رشته نرم افزار خیلی
خواهان داره
و اینا، به خاطر همین. ولی آره، داشتم به این فکر میکردم که برم نرم چی میشه. حتی من چند تا پیشنهاد کاری همون موقع داشتم، چون به نسبت برنامه‌نویس خوبی بودم، البته به گفته خودم نه به گفته دیگران، ولی بله. خب دیگه درگیر بازی سازی شدم، احساس کردم یه ظرفیتی وجود داره که اگه مهاجرت کنم نمیتونم ازش استفاده کنم.
پس اینکه هر کسی به محض اینکه فارغ التحصیل میشه، چون شما کارشناسی ارشد هوش مصنوعی از دانشگاه تهران دارید، یعنی میتونیم بگیم از نخبگان کشور هستید، اینکه هر کسی تا فارغ التحصیل میشه به این فکر میکنه که بره یه وری، بره یه کشوری، نمیدونم بکنه، این خیلی هم شاید کار درستی نیست. همین که به این فکر بکنیم که توانمندیمون چیه و آیا ظرفیت تو کشورمون داریم یا نه، و اگر داریم ازش استفاده بکنیم، راه حل کوتاه‌تری نیست.
برای هر کسی واقعا یه نسخه‌ای وجود داره دیگه، نمیشه یه نسخه کلی داد، ولی قطعا یه ظرفیتی وجود داره برای کسی که داره تو ایران کار میکنه.
یعنی اگه بتونه... بخوای کار کنی ظرفیتش هست،
و یه ظرفیتی وجود داره برای اینکه بتونه محصولی تولید بکنه، حالا حداقل تو حوزه بازی سازی، که هم داخل ایران مخاطب داشته باشه، هم میشه صادرش کرد. تو معدود حوزه هایی که میشه واقعا روی صادراتش جدی فکر کرد، و خب چون هزینه تولیدش معمولا کمتر در میاد، این امکانه وجود داره، ولی خب سختیه خودش هم هست دیگه.
بله. حالا راجع به این تولیداتی که تا امروز داشتین هم می‌ذاره صحبت بکنی ببینیم چیکار می‌کنیم.
ما خب حدوداً 8 تا محصول ساختیم، ولی مهم‌تریناش بازی پسرخوانده و باغ‌نگاره و 2 تا محصول دیگه که جدیداً ساختیم به اسم بهاران و نافکرافت. امروز که پیش همین حدوداً 400 هزار کاربر فعال روزانه داریم.
بارک الله.
نزدیک به 20 میلیون دانلود کلن داشتیم تا الان. عدد عددهای چشمگیریه.
بله.
و حدوداً 40 هزار تا کاربر فعال روزانه غیر ایرانی ما داریم. یعنی ما تو روسیه کاربر داریم، توی آمریکا، تو اروپا، و خب جذاب دیگه. و یه چیزی حدود مثلا 30% درآمدمون درآمد دلاری.
از اون روزی که کسب و کارتون آغاز کردی تا امروز که میتونید انقدر شیک و مجلسی بگید که توی خیلی از کشورها کاربر دارید، چقدر طول کشید و تا زمانی که به تجاری سازی برسید قطعا یه سری سختی‌هایی در این راه داشتید، از اینا مثلا بگید.
آره خیلی طول کشید. اول که 2-3 سال اول که یه حالت آموزشی و دانشجویی اینا داشت که اصلا خودمون نمی‌دونستیم می‌خوایم چیکار بکنیم. بعدش که احساس کردیم که یه بازار جدی وجود داره، مثلا تو حوزه موبایل و بازی‌های با پرداخت در اون برنامه‌ای، خب اونجا که شروع کردیم حدوداً 2-3 سال طول کشید تا محصول اولمون به اسم بازی پسرخوانده منتشر بشه. و واقعیتش اینه که کم اتفاق میفته که همون محصول اول موفق بشه و مخاطب داشته باشه.
بله.
حالا شاید یه مقداری هم شانس آوردیم که تونستیم اون محصول اولمون رو با موفقیت.
چه جوری بود بازاریابیتون؟ چه جوری خودتون معرفی کردید به این مارکت؟
خب اون موقع بازار حداقل بازار داخلی خیلی خلوت‌تر بود، خیلی راحت‌تر میشد کار کرد، ولی نیاز به مارکتینگ داشت. الان ما تیم مارکتینگمون در حال حاضر 15 نفره، مجموعه شرکتمون 75 نفریم.
عجب.
آره در نتیجه خب اون موقع فرق میکرد، مثلا خودم که کار برنامه نویسی میکردم کار مارکتینگ هم همزمان کنارش میکردم، ولی الان دیگه خب هر در اصل شغلی نیروی متخصص خودشو داره.
بله.
که آره بازی پسرخوانده خیلی بازی معروفی شد، الان 5 ساله که این بازی منتشر شده، امروز فکر میکنم پرفروشترین بازی ایرانی چه داخل ایران چه خارج ایران.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما. شما همراه جوانان هستید.
جذابیت، خلاقیت و تفکری اقتصادی. کارآفرین باشین، رو به سوی توسعه پایدار، رو به سوی ترقی و پیشرفت اقتصادی، راهی برای پویایی
و چشم‌اندازی متفاوت به سوی آینده.
خب جناب آقای زهتابی که در حوزه تولید بازی‌های تلفن همراه، میتونیم بگیم جزء اولین ها هستید یا جزء بهترین ها هستید؟ چی بگیم؟
نمیدونم والا، همکاران خوبی داریم تو این حوزه که دارن کار میکنن، شرکت‌های خیلی خوبی هستن که خیلی‌هاشون واقعا الگوی خود من بودن از همون روزی که شروع کردیم.
بازار رقابتتون داغ هست یا نه؟
خب این بازی اینجوریه که رقابتمون ما واقعا با بازی‌های دیگه ایرانی نیست، بیشتر با بازی‌های خارجیه.
آها.
و با در اصل سرگرمی‌های دیگه مثل شبکه‌های اجتماعی، مثل چه می‌دونم سریال‌ها، چون کلاً درصد بازاری که در اختیار بازی‌های داخلیه خیلی کوچیکه. ما بیشتر رقابتمون با بازی خارجیه.
درسته. این تحریم‌ها و مشکلاتی هم که وجود داشته تأثیری داشته روی کسب و کار شما؟
قطعاً خیلی زیاد. هم ما خیلی از ابزارهایی که استفاده میکنیم در اصل تحریم شدن، یعنی نمیتونین از آی پی ایران بازشون بکنید. هم ارشد به خدمت شما، خب یه بخش خیلی جذاب کسب و کار بازی سازی بخش صادراته. شما به عنوان یک شرکت ایرانی نمیتونید محصولتون رو صادر بکنید، مجبورین که با یه شرکت‌های پراکسی که توی کشور ثالثی ثبت شدن در اصل این کارو انجام بدیم. و خب این دردسرها و مشکلات خودشو داره و پیدا کردن همکار بین المللی و خیلی از این موارد خب دردسرای خودشو داره که خیلی هم ما باش دست و پنجه نرم میکنیم. از یه طرف دیگه انتقال وجه و مباحث بانکی حقوقی، اینا خودش یه سردردیه که خب ولی تا یه حد خیلی خوبی ما تونستیم حلش بکنیم.
درسته. فکر میکنم که برای فائق اومدن به این مشکلات صندوق نوآوری و شکوفایی هم تونسته خدماتی ارائه بکنه، کمکی بکنه.
صندوق فکر کنم جز معدود جاهای در اصل دولتی هستش که خیلی دیدش مثبته به نسبت بقیه جاها. و تو این سالا که حالا
یعنی یه جورایی تحویل میگیره صاحبان ایده، درسته؟ هم نه تنها تحویل نمیگیره،
نه تنها تحویل میگیره بلکه مهمتر از اون اعتماد داره.
درست.
یعنی روی کرد اینه که آقا اینایی که دارن موندن دارن کار میکنن تو این کشور، دارن اشتغال زایی میکنن، بعضن ارزاوری میکنن، خب اینا یه ارزشمندی دارن که باید یه نگاه دیگه بهشون باشه. مثلا این نگاهه توی اداره مثلا مالیات نیست، تو بیمه نیست. مثلا شما بری بگی تو مالیات من دارم بازی میسازم، مثلا هیچ درکی نداره از این نسبت به این قضیه. یا مثلا بگی من درآمد دلاری دارم ولی مجبورم این کارا رو بکنم، اونجا هیچ درکی وجود نداره. ولی خب تو این سالهایی که حداقل من یه مراوداتی داشتم با صندوق و کلن نهاد معاونت علمی نهاد ریاست جمهوری. اون چیزی که برداشتم بوده این بوده که خیلی مثبت بوده، واقعا پیشرو بوده توی این زمینه، توی کسب و کارها، توی استارتاپ ها واقعا فرق میکنه با بقیه جاها.
خیلی هم عالی. میتونین تیتروار بگین چه حمایتایی دریافت کردین تا امروز؟
ما خب برای تجاری سازی بازی پسرخوانده برای بخش صادراتش تونستیم یک تسهیلاتی بگیریم. از اون به نظرم جذابتر و مهمتر و مهمترین چیزی که به نظر من داشته امتیازی بوده که ما تو بخش نیروی انسانی خیلی مشکلات داریم تو کشورمون.
بله.
به دلایل مختلف امروز ما تونستیم سربازهای نخبمون رو که مشمول خدمت سربازی بودن توی شرکت خودمون اون دوره سربازیشون رو بگذرونن که هم برای اونا خیلی جذابه هم برای شرکت ما.
بله.
و خب این به نظر من خیلی تصمیم سازنده و گیم چنجری بوده.
بسیار عالی. گیم چنجر یعنی اصلا کل بازی رو عوض کرده. دوست عزیزمون ذره خارجکی گفتم، من ترجمهش کردم.
نگاهی نو به دستاوردهای شرکت‌های دانش‌بنیان، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان از جوانان.
کسب و کارهای نوین.
جوانان.
جوانان.
پیش به سوی فتح قله‌های شکوفایی و اقتصادی در جوانان.
درود بر شما دوستان عزیز که همچنان همراه ما هستید. آقای زهتابی، چه آینده‌ای رو پیش روی کسب و کار خودتون می‌بینید و چه چشم‌اندازی متصور هستید؟ فکر کنیم مثلا 5 سال دیگه کجایید؟
یه خورده سخته دیگه تو این شرایط آینده رو پیش‌بینی کردن با توجه به مسائل اقتصادی اینو سخته، ولی فکر می‌کنم تو حوزه کسب و کارهای دانش بنیان و مخصوصا تو حوزه بازی‌سازی آینده درخشانه و
انشالله.
من آینده خیلی روشنی رو می‌بینم مستقل از هر اتفاقی که بیرون از این اکوسیستم بیفته. دلیلش هم اینه که اون چیزی که من میبینم توی بچه‌های نخبه ایرانی، مخصوصا اونایی که دوست دارن یه کاری تیمی انجام بدن نه انفرادی، چون بازی سازی کار تیمیه.
بله.
هنرمند هست، برنامه‌نویس هست، طراح هست، کسی که داره کار مارکتینگ، این یه ارزش افزوده‌ای داره. به خاطر همین من فکر می‌کنم ما اگر بتونیم مسائل مربوط به تحریم‌ها و اینا رو یه مقداری راحت‌تر بکنیم، احتمالاً تو 5 سال آینده میتونیم یک شرکتی داشته باشیم که اگر امروز مثلا 20 میلیون دانلود مجموع دانلود محصولات ما بوده یا 400 هزار کاربر فعال روزانه داریم، اینا رو عددش رو مثلا 10 برابر بکنیم، ما بتونیم در روز 1 میلیون کاربر فعال روزانه‌ای داشته باشیم که بیش از 60% کاربر خارجیه. یعنی ما بتونیم یه محصولی تولید بکنیم که تمام دنیا بازی بکنه.
انشالله. خیلی متشکرم از شما، آرزوی روزهای درخشان دارم برای شما. ماهایی که خیلی نمیتونیم حمایت آنچنانی بکنیم، کاری از دستمون برنمیاد، شاید همین که کاربر بازی‌های شما باشیم خودش یه جور حمایته. من خودم از امروز شروع می‌کنم به انجام بازی‌های رایانه‌ای و حمایت می‌کنم از شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی که در این حوزه فعال هستن. درود بر شما و خداحافظتون باشه.
خدا نگهدارت.
خدا نگهدارت. شما هم اگر صاحب شرکت دانش بنیانی هستید و میخواهید از حمایت‌ها و خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری مطلع بشید، به gazal.inif.ir مراجعه کنید. و ما در این روزهای پایان سالی حواسمون به میزان مصرف انرژی خانوارمون باشه و سعی بکنیم مثل یک شهروند خوب و شهروندی که به فکر سایر شهروندان و هموطنانشه مصرف خانوارمون رو مدیریت بکنیم. درود بر شما، خدا نگهدار.
ساعت 11 اینجا ایران است. شبکه رادیویی جوان.